أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ غرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي بإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتحورت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نکات دیگری که در این آیات نورانی مونده است، یکی عبارت از آن است که بعد از قربانی و پذیرش قبول یکی از دو قربانی ها، اون برادری که یعنی قابیل قربانی او قبول نشد، نه تنها برادر خود را به قتل تهدید کرد، بلکه اون تهدید را هم تأکید کرد، گفت لأقتلنک نه لأقتلک. این تأکید نون ثقیله با اون لام نشانی تأکید مسئله است. مطلب دوم آن است که این کلمه انما یتقبل الله من المتقین گرچه گفته هابیل است، ولی مورد امضای خداست، زیرا قرآن یک کتاب مجمع الاقوال نیست که آراء گوناگون را نقل بکند و داوری نکند، چون قول فصل است، فصل الخطاب است و لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. سخنی را که نقل میکند اگر باطل باشد یقینا امضا میکند. این دعوه قرآن کریم است. لذا در بعضی از روایات این جمله انما یتقبل الله من المتقین به عنوان قول الله عقص شده است، گرچه اون روایت شاید خیلی از در سند قابل اعتماد نباشد، ولی در کتابهای فقهی ما این جمله به عنوان قول الله مطرح است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در کتاب شریف طهارت در بحث نیت و قبول اعمال و امثال ذالک، اونجا همین آیه را مطرح میکند، میگوید این شرط کمال است، نه شرط صحت. این جمله به عنوان قول الله متلقا و قبول است، نه قول هابیل. اگر سخن هابیل بود و سخن مورد امضای ذات اقدس اله نبود، حرف او را ابطال میکرد. پس هم در بحث های روایی این کلمه به عنوان قول الله آمده است، هم در بحث ها به کتاب های فقهی این جمله به عنوان قول الله تلقی شده است. در بحث های فقهی خوب به جواهر مراجعه فرمایید در کتاب طهارت این رو دارد به عنوان قول الله تلقی کرد، منتها حمله بر نفی کمال کرد نه نفی صحت. و اما در روایات همون قصه است که همه شما آیون مستحضرید که وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل می کند که امام صادق سلام الله علیه فرمود من شیدم مردم از یک نفر تعریف می کنند که او خیلی عالم است، سمعت و قصا الناس تعظم رجلا. من رفتم تحقیق کنم ببینم که عظمت اون مرد چیست. دیم عده دور او نشستند و دارن به خیال خام خود از او استفاده میکنن. وقتی جلسه درس یا وعظ او به پایان رسید، من او را همراهی کردم. این قصه است که غالب ماها شنیدیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود که من دیدم این از جمعیت که فاصله گرفت آمد کنار مغازه نانوایی، دو تا نان را مخفیانه سرقت کرد. من تعجب کردم که چرا این کار را کرده است. گفتم شاید اینها رابطه تجاری با هم دارند. باز جلوتر رفت، وقتی به مغازه انار فروشی رسید دیدیم دو تا انار هم سرقت کرد. بازم تعجب کردم. یه مقدار که فاصله گرفتیم دیدیم که این دو تا انار و دو تا نان را به بارین یک بیماری بود، رفت به عیادت بیماری و این چهار متا را، دو تا نان و دو تا انار را به بارین اون مریض گذاشت. بعدم رفت به بیابان مشغول عبادت شد. من به دنبالش رفتم، گفتم من سوالی دارم از تو. گفت قبلا خودت رو معرفی کن. گفتم من یه مسلمانیم از امت پیغمبر اسلام علیه و علی آله و علی قدرت و سلام. گفت نه، خودت رو معرفی کن. گفتم از اهل بیت او هستم. گفت تو جعفر ابن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام محمد. گفتم بله. گفت چیه سوالت؟ حضرت فرمود من به او گفتم من چیزی از تو دیدم که جای تعجب هست. این کارها رو برای چی کردی؟ این متاع رو برای چی گرفتی؟ دو تا نان سرقت کردی، دو تا انار سرقت کردی. این شخص به امام صادق سلام الله علیه برگشت، گفت حیف است که شما از قرآن با خبر نباشید، با اینکه اهل بیت پیغمبرید. و من با این کار یک تجارت اخروی کردم، برای اینکه خداوند در قرآن فرمود من جاء بالحسن فله عشر امثاله. اگه کسی یک کار خیر انجام داد 10 برابر پاداش میگیره. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگه کسی یک کار بد کرد 1 کیفر میبینه. من 4 تا گناه کردم و 40 تا ثواب. 4 تا گناه کردم برای اینکه 4 چیز را سرقت کردم، 2 تا انار و 2 تا نان. بر اساس اینکه هر کدام از اینها سرقت شده از سیعه است، کیفر هر سیعه هم 1 سیعه بیش نیست. جزا و سیعتن سیعتن مثلا. ولی این 4 متاع مسروق را به یک مریض دادم و 4 تا حسن است در حقیقت. در قبال هر حسنه 10 پاداش دارم، چون خدا در قرآن فرمود من جاء حسنته فله عشر امثالها. پس من 4 تا حسنه داشتم، این 4 تا حسنه 10 برابر می شود، هر کدام اونها 10 برابر می شود، میشه 40. اون 4 تا گناه از این 40 ثواب کم می شود، می شود 36 ثواب. 36 ثواب برای من مونده است. وقتی چنین برداشت رو او از قرآن کریم داشت، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل می فرماید، من به او گفتم به اینکه شما بیراه رفتید، راه قرآن این نیست. مگر خداوند در قرآن نفرمود انما یتقبل الله من المتقین؟ خدا فقط از مردان با تقوا قبول میکنند. تو در اینجا 8 گناه کردی بدون هیچ ثواب. 4 تا گناه را که خودت قبول داری، برای اینکه 2 تا نان سرقت شده است و 2 تا انار، و این 2 تا نان و 2 تا انار بر تو واجب بود که به صاحب اصلیش برگردانی و تصرف غاصبانه کردی، بقائن این 2 تا انار و 2 تا نان را به بیگانه دادی، چونم تصرف در مال مردم است، اونم میشه معصیت. غصب حدوثاً و بقائن حرام است. هم اون 4 گناه را مرتکب شدی، هم این 4 گناه را، 8 گناه کردی بدون کمترین ثواب. این روایت رو در تفسیر شریف نور الثقلین زیل همین آیه متعالی می‌فرمایید. ولی منظور آن است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این حدیث می‌فرماید خدا در قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین، با اینکه این گفته حابیل است. حالا یا خداوند این حرف را تعلیم حابیل داد، یا نه از فطرت حابیل که اون هم خدا دادیست برخواست و خدا امضا کرده است. این حرف بالاخره یا تأسیسی یا تنفیذی کلام خداست. هم حدیث این است و هم در کتاب های فقهی عرض شد که مرحوم صاحب جواهر و امثالشون این رو مطرح میکنن به عنوان قول الله، بعد حل میکنن بر نفی کمال. مطلب دیگران است که اون علامت قبولش همونطوری که در سوره مبارکه آل عمران بود، گفتن که یک آتشی آمد و قربانی قابل را سوزوند و قربانی حابل را نسوزوند. اون در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت که به قربان تأکله النار، یه امر پذیرفته شده بود برای اونها. همون انسان اولی یعنی قبل از جریان قابل و حابیل آدمی بود که و علم آدم الاسما. در بحث دیروز اشاره شد که اگه کسی مرد الهی بود معلم ملائکه می شود، و اگه کسی مرد شیطان بود شاگرد یک کلاغ در میاد، بل هم ازل می شود. فاصله خیلی است دیگر، با اینکه اینا در یه زمان زندگی می کردن. اون روز بحث شد که تقوای فاعل شرط کمال است، تقوای فعل شرط صحت. یعنی کار رو که انسان انجام میدهد خود این کار باید پاک و حلال باشه. تقوای در متن عمل این شرط صحت است. اگر عملی باطل بود، ریا بود، سمعه بود، مال مردم بود، مانند آن، این تقوا در متن این عمل نیست، لذا این عمل صحیح نیست. ولی اگر متن عمل با تقوا بود، یعنی همه شرایطی را که دین فرمود اون عمل داراست، ولی عامل یه آدم عادل و متقی نیست، گاهی هم معصیت میکند، قبلا گناه کرده بعدا هم گناه میکند، ولی این عمل را انجام داده است دیگر، لذا میگن شرط صحت نماز عدالت نمازگزار که نیست. اگر کسی باید امام جماعت باشد، البته باید عادل باشد، اما اگه کسی خواست فرادا نماز بخواند، اگر عادل نبود خب یقینا نماز او صحیح است. این چی نیست که نماز فاسق باطل باشد. که فاسق تقوای فاعلی ندارد، ولی اگر این نماز فاقد بعضی از اجزا بود عمدن یا فاقد بعضی از شرایط بود عمدن، این فعل واجد تقوا نیست، لذا تقوای فعل شرط صحت اون فعل است، تقوای فاعل شرط کمال است. مطلب دیگران است که این که حابیل به قابیل گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین، این از بعضی از جهات شبیه قصه خضر و موسی علیه السلام است، نه از اون باب. بیان ذالک این است که در جریان قصه موسی و خضر که وجود مبارک خضر مأمور به باطن بود، وجود مبارک موسی مأمور به شریعت و ظاهر بود، اینا دیدن که یک جوانی دارد حرکت میکند و خضر این جوان را کشت. موسی به خضر سلام الله علیه ما عرض کرد اقتلت نفسا زکیتا به غیر نفس، آیا تو یک بیگناهی را بدونی که کسی را کشته باشد کشتی؟ این در سوره مبارکه کهف به این صورت بیان شده است. رازش را در آیه 80 سوره مبارکه کهف بیان کرده. اصل جریان را در همون سوره، یعنی در سوره کهف گفت اینا غلامی را یافتن و خضر سلام الله علیه اون غلام را کشت. آیه 74 همون سوره کهف، فانطلقا حتی ازا لقیا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکر. اما خضر سلام الله علیه دارد تأویل و باطن این کار را شرح میداد، اون را در آیه 80 همون سوره کهف بیان میکند. میفهمد و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا یرهقا ما طغیانا و کفرا. فرمود این جوان پدر مادرش مسلمان بودند، ما میترسیدیم، یعنی من که از طرف خدا مأمورم، حراس ما این بود که این جوان بالغ بشود و پدر و مادر خود را به کفر بکشاند. ما برای اینکه این جوان بعد از این مدتی خود به کفر تن در ندهد، پدر و مادرش را هم به کفر نکشاند، او را کشتیم و خداوند بدل این جوان یک جوان مؤمن متدینی به پدر و مادرش میده. خب این اصل قصه. خواستن تطبیق کنن، بگن جریان ما هم بیشباهت به جریان خضر و موسی نیست، برای اینکه امر حابیل دائر شد بین اینکه یا برادر کشی کند یا کشته بشود، یا ظالم باشد یا مظلوم، یا قاتل باشد یا مقتول، همون اون کاری را که خضر طبق باطن و تعبیر انجام داد، همون کار را حابیل طبق باطن و تعبیر انجام داد. گفت من اگر بکشم خب میشوم اهل جهنم، هم گناهان خود را و هم گناهان مقتول را باید به عهده بگیرم، ولی اگر کشته بشوم از این خطر محفوظم. بعد هم خداوند جای مرا پر میکند، چه این که بعد از مقتول شدن حابیل وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما که متأثر شدند، خداوند یک فرزندی، یک پسری صالح به آدم داد به عنوان هبت الله. خب اینجا حابیل امرش دائر بود به این که قاتل بشود یا مقتول، انتخاب کرده است که مقتول بشود و خداوند جای او را با آفرینش یک برادر مؤمنی پر می کند. این اصل سخن که بعضی ها گفتن، سیدنا الاستاد رضوان الله در تفسیر المیزان اشاره کردن. ظاهرا این دو تا قصه اصلا شبیه هم نیستن، بلکه در جریان خضر اونطوری که از ظاهر آیه 80 سوره کهف برمی آید این بود که مسلم بود که این جوان اگر بماند پدر و مادر خود را به کفر می کشاند، ولی در اینجا دو تا راه وجود دارد برای حابیل. یکی این که اگر بماند مقتول نشود قاتل بشود، یکی این که نه قاتل باشد نه مقتول، چه این که خودش قصد راه سوم را انتخاب بکند. یعنی گفت تو اگر نسبت به من کینه داری، من قصد کشتن تو ندارم، تو رو قصد کشتن من داشته باشی، من آدم کش و برادر کش نیستم. لذا مخفیانه و با فریب و نیرنگ و نابهنگام او را کشت، قابل حابیل را کشت. بنابراین این چنین نبود که امر او دائر باشد که یا قاتل باشد یا مقتول، نه، امر او دائر است که قاتل باشد یا مقتول باشد، یا نه بی‌طرف کاری نداشته باشد، چون که این راه سوم را حابیل انتخاب کرد و منتها برادر او را نابهنگام کشت. بنابراین با قصه خضر فرق میکنند. نه، مسئله دفاع غیر از اون قتل ابتدایی است. دفاع البته هر انسانی موظف است دفاع بکند. اصل دفاع در همه ادیان هست. ذات اقدس اعلی مسئله دفاع را اختصاصی به مسلمین نمیدهد. می فهمد لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از ثواب و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیه اسم الله. فبود این دفاع در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در بین مسلمین هست. اگر دفاع نباشد نه مسجد میماند، نه کنیسه میماند، نه کلیسا. یک امر فطری است که در همه مذهب ها یا صحف انبیای الهی آمده است. اصل دفاع اختصاصی به قرآن و مسلمین و اسلام امثال ذلک نداره. به هر تقدیر این راه سومی است، اونی که در کتاب شریف المیزان آمده است از این جهت ناتمام است. خب اون همون اعتراض موسی کلیم است. موسی کلیم سلام الله علیه اعتراضش طبق آیه 74 سوره کهف این است: اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. این بر اساس شریعت است، به حکم ظاهر که قصاص قبل از جنایت روا نیست، ولی وجود مبارک خضر که به باطن عمل می کند مکلف است رو ولایت عمل بکند، نه روی شریعت و ظاهر. لذا بعد اینکه اسرار را برای موسی کریم بیان کرد، موسی پذیرفت. به هر تقدیر این جریان با اون جریان خضر و موسی هماهنگ نیست. ولی وجود مبارک امام زمان ارواح نافدا میگن وقتی ظهور کرده است به علم غیب باطن عمل میکند. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد فبود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، فبود من مأمورم به ظاهر عمل بکنم. و اصلا یه روزی هست بالاخره اسرار آشکار خواهد شد. دنیا بناش بر این است که خدا به اسم یا ستار ظهور بکند، بنابر این نیست. و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسما و مسلمین صدر اسلام اعلام کرد فبود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من رو شاهد و یمین حکم میکنم و این چنین نیست که ندانم. اگر کسی قسم دروغ خورد یا شاهد زوری رو به محکمه آورد و من برابر این شاهد یا سوگند او حکم کردم او مال حرامی رو از محکمه من برده است، ای که انده قطعت من النار را برده است، یه قطعه آتش را برده. همین خدایی که در سوره مبارکه توبه چند جا می فرماید قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون، همین ذات اقدس الهی پیغمبر دستور داد ما منامون با ستاریت است، تو هم مظهر این اسم باش، با ستاریت رفتار بکن برابر ظاهر. فعلا مصلحت بر این نیست که ما پرده دری کنیم. یه روزی هست بالاخره تبل از سرائر، و اگر ما بخوایم پرده دری کنیم که دیگر امتحان نمی شود. گاهی اینها به علم ولایت عمل می کردن، ولی غالب ایشون بر اساس همین ایمان و بینات و ماننده بود. خود هست امیر سلام الله علیه به عنوان شاکی به محکمه اون قاضی عصر می رود، با اینکه خب یقینا علم و حکم قطعی مال اینها بود. گاهی البته بعضی از اصحاب رو مسئله های علوم معنوی حکم میکردن، مثلا خزیمت ابن ثابت، این یکی از راویانیست که به ذوالشهادتین ملقب است. چند جهت برای او گفتن، یکی از اون جهاتی که به ذوالشهادتین ملقب شده است این است که در محکمه‌ای که باید دو تا شاهد عادل شهادت بدن، اگر خزیمت ابن ثابت به تنهایی می آمد به شهادت می داد، شهادت او به منزل شهادت دو نفر بود. این خزیمه ذو الشهادتین است، یعنی یک عادل جای دو عادل اثر دارد. گفتن قصه شم این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کسی درباره یک شتری اختلاف داشتن و بنا شد که هر چه که این شخص از راه میرسد، مثلا خزیمه که از راه میرسید، هر چه او نظر داد مسئله حل بشود. خزیمه که رسید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون شخص مدعی مطلب را به اطلاع او رسوندن. گفتن الان دو نفر ما اختلاف داریم درباره این شتر، آیا این شتر مال من است یا مال او، یا مثلا این مال مال من است یا مال او. عرض کرد مال شماست یا رسول الله. اونگاه حضرت فرمود میگه تو از کجا گفتی مال من است؟ از سابقه با خبر بودی؟ عرض کرد نه، هیچ اطلاعی ندارم. فرمود میدانستی من از کی خریدم یا از کی به من رسیده است؟ عرض کرد نه، من از هیچ کدام از این جریان ها با خبر نبود. فرمود پس چی رو حب کردی که این مال مال من است ندانسته؟ عرض کرد من تو رو معصوم میدانم، تا از آسمون ها و غیب خبر میدی من اطمینان دارم و ایمان دارم. تو در باره شتر اگر خبر دادی یا یه مالی خبر دادی، مگه من شک میکنم؟ چیزی را که تو فرمودی خب یقینا حق است دیگه. چنین علمی گاهی اعمال می شود. از اون به بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقب ذو الشهادتین را به خزیمه داد. گفت تو روی اون درک دینی که داری، اگر یک نفر در محکمه حاضر بشوی به شهادت بدی، اون قاضی باید حکم بکند، مگه تو منزله دو تا شاهد عادلی. گاهی این چنین حکم می شود. فهم قالب قضاها بنابر این است که انما اغز بینکم بالایمان و البینات. خب مطلب دیگران است که این که حابیل گفت اینی اریدو ان تبوع به اسمی و اسمی که فتکون من اصحاب النار، این با دو تا آیه قرآن مخالف است، یعنی با دو طایفه از آیات، یعنی با دو اصل قرآنی، نه تنها با دو آیه. یک اصل قرآنی قبلا بحث شد، چون معنای این اینی اریدو ان تبوع به اسمی و اسمی که این است که توی قاتل یعنی قابیل هم گناهان خود را هم بکنی هم گناهان مرا. گناه مقتول وقتی به عهده قاتل برود، این با دو اصل قرآنی مطابق نیست. یک اصل این است که لا تزر و وازرتون وزر اخرى که قبلا بحث شد. اصل دیگر این است که من یه عمل مثقال ذره شرا یره، که در سوره اذا زلزلت است. خب هر کسی طبق این اصل سوره اذا زلزلت، هر کسی معصیتی کرده است خودش باید بچشد میمیرد دیگر. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همون را میبیند دیگر. اگر گناه مقتول به حساب قاتل نوشته بشود، این هم با اون لا تزر و وازره وزر اخرى که اصل قرآنی است مطابق نیست، هم با آیه سوره اذا زلزلت که من یعمل مثقال ذره شرا یره مطابق نیست، با دو اصل قرآنی مطابق نیست. جوابش این است که این گونه از آیات، یعنی این طایفه سوم حاکم بر اون دو طایفه است، نه اینکه معارض اونها باشه ما جمع دلالی کنیم به مانند اون، نه این ناظر بر اونهاست، شارح اونهاست، حاکم بر اونهاست. چون که مشابه این در مسئله غیبت هم هست. در باب غیبت گفته شد اگر کسی از یک مؤمنی غیبت بکند، گناهان اون غیبت شده به دیوان عمل غیبت کننده منتقل می شود. اونجا هم احیانا می گویند با آیه سوره اذا زلزلت موافق نیست، بل اینکه من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود این شخص غیبت شده اگر گناهی کرده است، گناه خود را باید ببیند. جواب مشترک از این دو اشکال این است که این گونه از ادله‌ای که دلالت می‌کند گناه بعضی به دیوان بعضی منتقل می‌شود، این حاکم بر اون ادله است. چرا؟ برای اینکه می‌گوید از این به بعد این دیگر عمل اونی است. یعنی اگر کسی غیبت کننده بود، حسنه ای داشت، در اثر غیبت کردن رابطه خود را با حسنه خود قطع کرد، دیگه حسنه حسنه اونی است، دیگر مال اون غیبت شده است. یا سیئه غیبت شده سیئه اونی است، به حساب غیبت کننده ثبت می شود. این گونه از آیات حاکم بر اون است. این اینی اورید و ان تبوع به اسمی و اسمی که حاکم بر اوست، که این هم یه روایتی دارد که این روایت را هم باز در کتاب نور الثقلین مطالعه فرمید. همون قصه امام صادق سلام الله علیه رو حتما در زیر این آیه در نور الثقلین ملاحظه فرمید، هم روایتی را که از معانی الاخبار نقل شده است که اینی اورید و ان تبوع به اسمی و اسمی، این است که گناهان مقتول به دیوان عمل قاتل می آید. پس از در بحث‌های فنی این گونه از آیات حاکم است بر اون آیاتی که دارد لا تزر و وازره وزر اخرى یا من یعمل مثقال ذره شرا یره. میمونه یه اشکال عقلی. اون اشکال عقلی اینه که عمل چگونه از عامل جدا می شود و او را رها می کند و مانند آن. البته در مسائل حقوقی وقتی این مطلب حل بشود، اون ریشه‌های تکوینی هم تغییر می پذیرد. ما در مسائل حقوقی اینا یه امور اعتباری هست. اگر کسی دینی داشت و می توانست بعض مدت دین را ادا کند. کسی آمد این بدهکار را مظلومانه کشت. می شود گفت که دین او را این قاتل باید بپردازد، برای اینکه منافع این مقتول را او تفوید کرده است، حیات او را گرفته، قدرت کار او را گرفته. این می توانست با کار دین خود را ادا کند، حالا این قدرت را از او گرفته. اگر چنانچه یک محکمه عدلی به این قاتل بگوید بدهکاری های مقتول را تو باید بپردازی، این برخلاف عدل نیست، برای تو منافع او را تفوید کرده ای. او روزانه زنده بود و کار میکرد و هزینه خود را تأمین میکرد و دین خود را تأدیه میکرد. اگر محکمه عدل بگویند تو باید وامهای او را بپردازی، این برخلاف عدل نیست. میمونه مشکل عقلی. و اون مشکل عقلی آن است که اینها تنها مسائل اجتماعی و حقوقی نیستند، یه ریشه های تکوینی دارن. ریشه های تکوینی در نهان و نهاد هر کسی هست. عمل با عامل متحد است و چگونه عمل او منتقل می شود؟ جوابش این است که انسان مادامی که در نشأه طبیعت هست، در دنیاست، زیر مجموعه قانون حرکت است، با لوح محو و اثبات سر و کار دارد. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اینی که در زیر مجموعه محو و اثبات است، رو قانون حرکت هست، تغییر و تحول ممکن است. قوی تر از مسئله عمل مسئله علم است. اونجا قائل به اتحاد عالم و معلوم شدن، بعد یه حادثه پیش میاد انسان فراموش میکند. انسان تا در عالم حرکت هست تغییر دو جانبه میسر هست. گاهی نمیداند یاد میگیرد، گاهی میداند از یادش میرود. این با اون متحد هست، ولی نفس مادامی که نفس است، یعنی هنوز به تجرد تام نرسید، در نوسان است. به همون دلیلی که قبلا نداشت، به همون دلیلم از دست میدهد، چون در مسیر حرکت است. بالاتر از مسئله عمل که مسئله علم است، گاهی تغییر پذیر است، چون انسان در مسیر حرکت است. وقتی به اون تجرد تام برسد، البته هرچه دارد دارد و هرچه ندارد ندارد، اما مادامی که در مسیر هست تغییر و تحول ممکن است. پس اشکال عقلی ندارد، اشکال حقوقی ندارد، اشکال تفسیری و روایی هم ندارد. اگر خواستید تقریر بفرمایید، می‌فهمید به اینکه در سه مقام بحث است. مقام اول از نظر بحث‌های تفسیری و روایی جوابش این است که این طایفه سوم حاکم است. مقام دوم از نظر بحث‌های حقوقی جوابش این است که این برخلاف قسط و عدل نیست. مقام سوم رو براهین عقلی جوابش این است، نفس مادامی که در نشأه حرکت است، هر گونه تغییر و تحولی را می‌پذیرد. بله، حابیل میگوید که اسمی گناه من، اون توجیهی که شده است یعنی گناهی که از ناحیه قتل من دامنگیرت شد. البته این سخن حق است، لکن نیاز به توجیه دارد. والحمدلله رب العالمین.